نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اجرا
میکنه،
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی و
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیو سلامت، همراهان گرامی ما. من علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های نیم نگاه پیگیری می‌کنم مسائل روز و حوزه سلامت. چه مسئله‌ای بروزتر از آلودگی هوا؟ شرایط فعلی، تنفس سخت در این هوای آلوده و شاخص نامناسب که بعضن گاهی برای افراد حساس ناسالم هست و به نظر میرسه که این روزها برای همه ناسالمه. اما ببینیم که سهم پسمان سوزی که این روزها مطرح شده از آلودگی هوا چه سهمی است. دعوت میکنم شنونده باشید.
یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی کشور ناشی از عدم مدیریت پسماندهاست. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش سازمان‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، بخش عمده‌ای از پسماندها در یک چرخه ناقص در طبیعت رها شده و سبب آلودگی منابع آب، خاک و هوا می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، سال هاست که آلودگی هوا در کلان شهرهای نظیر تهران به موضوع مطالعات محققان داخلی و خارجی تبدیل شده است. مطالعاتی که می تواند هر گونه تصمیم گیری اجرایی در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران را تحت تأثیر قرار دهد. اما آیا این مطالعات کامل و جامع است؟ آیا کلیه منابع آلاینده و سهم آنها در ایجاد آلودگی هوا به درستی تعیین شده است؟ متاسفانه در این تحقیقات یک خلأ بزرگ وجود دارد که به دلیل پراکندگی و نامحسوس بودن آن مقفول مانده است. متاسفانه علی‌رغم اهمیت پسماندسوزی و نقش آن در ایجاد آلودگی هوای تهران، حتی اشاره‌ای به این موضوع نشده است. طی سال‌های گذشته شاهد استقرار واحدهای مختلف کارگاهی در اطراف شهرها هستیم که اغلب حتی شناسنامه ندارند و هر کدام کانون آلودگی هوا هستند. در بازدید میدانی صبح زود از حاشیه شهر تهران، خاکسترهای ناشی از پسماندهایی که شب قبل سوزانده شده مؤید این موضوع است. کافیست به فعالیت‌های متداولی که در استان تهران و استان‌های همجوار در حال جریان است نظری داشته باشیم. در این مناطق علاوه بر فعالیت‌های صنایع بزرگ، کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بسیاری وجود دارد که هر یک می‌توانند منشأ آلودگی هوا در این پهنه باشند. ذوب برخی ضایعات فلزی آلوده به انواع روغن‌های صنعتی، سوزاندن ضایعات چوبی آلوده به پلی‌یورتان‌ها و رزین‌های صنعتی، انواع فوم‌های پلیمری، پی‌وی‌سی‌ها، پسماندهای برقی و الکترونیکی و غیره در پناه تاریکی شب و در یک فرایند غیر اصولی از جمله فعالیت‌های بسیار خطرناک در این بخش است. هر یک از این موارد می تواند حجم قابل توجهی از آلاینده های خطرناک را وارد اتمسفر شهرها کند. در کنار این موارد می توان سوزاندن پسماندهای واحد های خدماتی بین راهی و سکونتگاه های پراکنده را اضافه کرد. بدون تردید آلاینده های ناشی از این فرایند غیر اصولی می توانند از نظر نوع و میزان آلاینده ها بسیار خطرناک تر از آلاینده های ناشی از خودروها باشد. حال بر اساس آنچه مطرح شد پرسش هایی مطرح است. آیا شهرک های صنعتی استان تهران دارای برنامه های جامع مدیریت پسماند هستند؟ با توجه به فقدان امکانات و تجهیزات لازم، پسماند تولید شده توسط صنایع بزرگ و کوچک استان کجا رها می شود؟ آیا برآوردی از میزان تولید آلاینده های ناشی از زباله سوزی در محیط و تأثیر آن بر کیفیت شهرهای استان به ویژه کلان شهر تهران صورت گرفته است؟ اینها بخشی از سوالاتی است که در نیم نگاه امروز به آن خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همراه رادیو سلامت هستید و عرض میکنم خدمتون که امروز رفتیم بازم طرق آلودگی هوا تکرار مکررات هست، اما واقعا در این شرایط فعلی کلان شهرها نمیشه از آلودگی هوا هم صحبت نکرد. اما اخیراً بازدیدهای میدانی و گزارش های فعالان محیط زیست، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اداره کل محیط زیست استان تهران، اینها نشون دهنده این هست که پسماند سوزی هم سهمی در آلودگی هوا داره و اینطور که گزارشات نشون میده حتی یک سهم 20% براش قائل هستند و بر اساس نظر کارشناسان گفته میشه که حدود 10-20% زباله سوزی در الگوی هوای تهران نقش داره. البته تا زمانی که الگوی عددی انتشاری آلاینده های هوا به ویژه برای شهرستان ها منتشر نشه نمیشه آمار قطعی داد، اما اون چه که به نقل از خانم دکتر سمیه رفیع منتشر شده ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این هست که حتی ما شاهد هستیم در فصل پاییز کشاورزان بعد از برداشت محصول بقایای گیاهی رو میسوزونن، در باغات میبینیم که برگا رو جمع‌آوری میکنن سوخته میشه، حتی ما پسماندسوزی هایی داریم، پسماند های خاص که حاوی مواد شیمیایی هست. به هر حال نیاز هست که این پهنه های آتش سوزی که در دسترس هم هست ازش بازدید به عمل بیاد، باهاش برخورد بشه و حتی بازدیدها نشان از این داره که در حاشیه جنوبی تهران، باقر شهر، حاشیه شهرستان‌های ری، در امتداد بزرگراه آزادگان، جاده ساوه، مواردی از این پسماندسوزی‌ها شناسایی شده. حالا اینکه این پسماندسوزی‌ها چقدر مربوط به پیمانکاران شهرداری هست جای سوال هست و البته افرادی که به طور شخصی مبادرت میکنن به پسماندسوزی، به نظر میرسه که حتی براش سهمی در قوانین در نظر گرفته نشده، از این نظر که ما بخوایم سهمی براش از نظر قانون هوای پاک تعیین بکنیم. اما در این برنامه بیشتر خواهیم گفت. در این باره دعوت میکنم شما شنونده عزیز هم اگر که مشاهده‌ای در این باره دارید، مستنداتی هست، میخواید از تجربیات و مشاهدات خودتون برای ما بازگو بفرمایید، 2265-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک های شماست. اما اولین مهمان ما آقای دکتر گلعلی زاده هستند که ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست هستن. ببینیم که ایشون برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما سکتاکم عربی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم آقای دکتر گلعلی‌زاده، اما اخیراً یه سهمی از پسماندسوزی رو در نظر گرفتن. بر اساس حالا بازدیدهای میدانی، مشاهدات مسئولین مربوطه، به نظر میرسه که این عامل هم یک عامل نسبتاً مؤثر هست در تشدید آلایندگی کلان شهری مثل شهر تهران. حالا نمیدونیم که شرایط سایر کلان شهرها چگونه است. سایر عوامل رو ما معمولاً پیگیری میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، اما بفرمایید که مستندات حاکی از چیست؟
خدمت شما عرض کنیم، ما در واقع سهم‌بندی منابع انتشار آرنجهای کلان شهرها رو بر اساس مطالعات سیای انتشار احسا کرده بودیم و الان در واقع ملاک احمر قرار میگیره. خب طی عرض سال قرار شد میشالا این رو بازنگری بکنیم. این موضوع جدید که در واقع اشاره شد، بحث پسماندسوزی، خب هر عامل جدیدی که منجر به انتشار آلاینده‌های یا گاز یا ذرات معلق بشه در واقع میتونه عامل تشدید کننده باشه و بر منابع قبلی در واقع افزوده بشه. مثلا یه دفعه میبینی که یک موضوع جدیدی اتفاق میفته در سیاهی انتشار مطالعه نشده، مثل گرد و غباری که یک دفعه میاد ما بینیم که مثلا طوفان گرد و غبار باعث تشدید آلیهوا در برخی از روزها در برخی از شهرها و کلان شهرها میشه. موضوع پسماندسوزی هم در واقع به طور حالا برامونجی مطرح شد، ولی اگه قرار ما سهم دقیق این پسماندسوزی ها داشت باشیم، اولا که این پسماندسوزی ها آیا به صورت مستمر اتفاق میفته، یک دو در واقع ترکیب در واقع نوع پسماند ها چیه، پسماند شیمیایی، پسماند خانگی، پسماند کشاورزی باید مشخص بشه، میزان انتشار و ترکیب آلاینده هاش باید مشخص بشه و در واقع اینی که در مسیر باد از جنوب شمال تهران که وقتی میاد این وارد شهر میشه چقدر تاثیر میذاره. میخوام بگم این عوامل تشدید کننده هستن، مثل موضوع مازوت‌سوزی که در مطالعات سیاه انتشار مازوت مورد محاسبه قرار نگرفت چون ما مازوت‌سوزی نداشتیم، ولی گاز مورد مطالعه قرار گرفت. ولی اگر از سوخت مایع مازوت و یا نفت گاز پرگوگرد بخواد استفاده بشه، بنوان یک عامل تشدید کننده ازش ما یاد میکنیم.
حالا که خودتون اشاره کردید آقای دکتر گلعلی‌زاده، ببینید این که تأکید بر این هست که اطراف تهران ما حداقل مازوت سوزی نداریم، واقعیتش این آلودگی این چند روز اخیر که خب تعطیلی هم بود، یه عده‌ای هم از شهر خارج شده بودن، تردد آنچنانی هم در سطح شهر نبود. با توجه به اینکه گفته میشه عامل اصلی و متهم اصلی تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها و کامیون‌هایی هستند که و اتوبوس‌هایی که دارن تردد می‌کنن، این چند روز تعطیلی با این شرط آلودگی هوا ما الان مواجه هستیم، همینطوری منطقی خود ما میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که با این تعداد کمتر خودرو چرا ما این میزان آلایندگی رو مثل آلودگی شدید هفته گذشته داریم الان؟
ببینید این موضوع رو باید لحاظ بکنیم. ما وقتی سکون هوا داشته باشیم و آلاینده‌های انباشته وقتی از سطح شهر تخلیه نمیشن، حداقل آلودگی که ایجاد میشه در واقع انباش میشه بر آلودگی‌های قبلی. اگر مثلا ما روز چهارشنبه و پنجشنبه هوای صافی رو داشتیم، کلن هوا پاک بود، بعد میتونستیم بگیم که تردد خودرو ما کمتر شده، فعالیت ها ما کمتر شده، چرا کیفیت هوا در شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت؟ این حرف شما در واقع یک موضوع درست بود، ولی وقتی ما سکون هوا داریم و تخلیه آلاینده رو نداریم، طبیعتا حداقل آلودگی که ایجاد میشه داره انباش میشه بر آلاینده های قبلی و دلیل افزایش در واقع میزان آلودگی و بالا رفتن شاخص کیفیت هوا در واقع این موضوع است که ما پایداری و سکون هوا رو داریم و به هیچ وجه تخلیه انجام نمیشه.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم به گفتگو با شما، باز درباره همین پسماندسوزی میخوایم ادامه بدیم گفتگو رو با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که شماره تلفنی که در اختیارتون هست 2265-2876 راجع به آلودگی هوا اگر مطلبی هست بیان بفرمایید، به خصوص اگه پسماندسوزی ازش اطلاعاتی دارید، حالا به عنوان یک عامل جدید مطرح شده در بازدیدهایی که انجام شده در اطراف شهر تهران و هم ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس روش تاکید داشتن، هم خود اداره کل حفاظت محیط زیست. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 2265-2876. 30102 هم برای پیامک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه، واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات،
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
یه عزیز شنوندی از مشهد پیامکی رو ارسال کردن، گفتم واقعا 10 روزه که سرفه امانمون رو بریده، انقدر وضعیت آلودگی اسفباره، نمیدونیم که واقعا الان تلاش مسئولان تو کدوم زمین است برای بهبود این شرایط. حالا البته واقعا بس کلان شهر هست و فراگیر شدن آلایندگی در خیلی از کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک. آقای دکتر گلعلی‌زاده میفرمایید که حالا برای پیگیری این پسماندسوزی چه باید کرد و اصولا حالا این مطالعات سیاه انتشار که شما فرمودین به نظر میرسه حتی نیاز به بازنگری ما در قوانین آلاینده ها داریم، آلودگی هوا و اینکه بروز کردن این شرایط. الان واقعیتش الان نامه جمعی از اساتید در دانشگاه صنعتی عراق و درخواستشون برای توقف مازوت سوزی شازند و اینکه خب فقط اسخاهی شده که ما مجبوریم اونجا مازوت سوزی داشته باشیم، اینا همه واقعا پرسش برای افکار عمومی.
ببینید واقعیتش اینه که خب اشاره کردیم ما الان مشکل قانون و خلای قانونی نداریم. ما خیلی از مشکلاتی که الان دچار متلاش هستیم و در قانون هواپیما گذشته انباشت قوانین سنوات گذشته است. ما اگر اون زمان به این تکالیف انجام میشد، الان با این پیچیدگی و با این مشکل برای تامین منابع مورد نیاز برای اجرای قانون هواپیما نداشتیم. خب اشاره کردیم بحث مازوسوزی، خب ببینید در واقع تمام اینها حاصل همون بی‌توجهی به قوانین و مصوبات قبلی. ما اگر می‌اومدیم در زمانی که قانون هواپیما داشتیم یا قانون اصلاح الگو مصرف داشتیم، حامل انرژیمون رو به درستی مدیریت می‌کردیم، به جای اینکه بیایم به دنبال تأمین تقاضا باشیم، به دنبال بهینه‌سازی مصرف می‌رفتیم، الان به جان گسیختگی در مصرف انرژی و سوخت نداشتیم. می‌دونید که الان بیش از 94% تولید انرژی کشور وابسته به سوخت‌های فسیلیه. و این سوخت فسیلی هر جا مصرف بشه برای انتشار داره. در شهرهایی مثل تهران در زمان وارونگی دمایی و سکون هوا طبیعتاً این انتشار انباشت میشه و باعث ایجاد آلودگی هوا میشه. خب موضوع درستیه، باید به سمت این بریم که هوامون رو در واقع کاهش آلودگی هوا داشته باشیم، بهبودی کیفیت هوا داشته باشیم. فرق نمیکنه در تهران باشه یا در دورترین نقطه کشور باشه، مردم حقشونه که از هوای سالم، از محیط سالم برخوردار باشن، همون گونه که در سند چشمانداز 20 ساله کشور که افق 1404 یکی از در واقع اون افق‌ها در واقع بهره‌مندی از محیط مطلوب بود، ولی متأسفانه در این راستا در واقع گام برداشته نشد و می‌بینیم که خیلی ما الان مشکلات داریم در این حوزه. تو حوزه آلودگی هوا واقعش اینه که یک مسئله جدیه، یک چالش نیست. اگر ما این منابعی که الان شناسایی شده، ما الان تقریبا منابع رو شناسایی کردیم، حالا سمش بشه 70 یا 65، خیلی تفاوت فعلا نمی‌کنه، چون ما هنوز روی پله‌های اول اجرای قانون موندیم. اینی که بیایم نوسازی ناوگان املاح رو داشته باشیم، توسعه ناوگان املاح رو داشته باشیم، از رد خارج کردن خودروهای فرسوده داشته باشیم، اینها مواردیه که بسیار کلیدی و اثرگذاره و تأثیرشو مردم میتونن در بهبود کیفیت هوا ببینن. ما اگر حمل نقل عمومی کارآمدی داشته باشیم، دیگه شاهد تردد این همه خودرو شخصی تک‌سرنشین نخواهیم بود. خب این خودروها طبیعتاً مصرف سوخت بالاتری داره و متأسفانه به خودروهای تولیدی کشور ما هم خودروهای پرمصرفی هستن. ما باید این روی موضوع کار بکنیم. خوشبختانه الان یک برنامه بسیار خوبی تو حوزه حد خارج کردن خودروهای فرسوده دست آمد داره، ان شاءالله حداکثر تا این ما اینو یعنی ما آینده این به تصویر دولت خواهد رسید. یه اتفاق خیلی خوبی رقم خواهد خورد، اجرایی و خیلی وابسته به تأمین منابع از سوی منابع دولتی نیست. سعی کردیم این رو خودگردان بکنیم تا انشالله تشویق بشن مردمی که دارای خودروی فرسوده هستن برای اسقاط و نوسازی خودرو.
بله، عرض کنم خواهم برم سراغ این بیانیه اساتید دانشگاه صنعتی عراق درباره لزوم توقف مازوت سوزی در شازند. در واکنش به این بیانیه سازمان محیط زیست چه اقدامی خواهد کرد؟
بر اساس قانون ما ضعیفان و هوا پاک. در واقع اشاره شده اگر سوخت مناسب نبود کلیه واحدهای صنعتی، خدماتی، معدنی و تولیدی مکلف هستن حدود مجاز رو رعایت بکنن. ما مبنای در واقع تصمیم‌گیریمون اینه که اگر یک واحد صنعتی داره فعالیت میکنه خروجیشون در واقع باید متناسب باشه با حدود مجازی که مصوبه هیئت وزیران نزدیک دودکش و اینا جزء اقداماتی که سازمان پایش میکنه و واحدهایی که آلاینده هستن یا در واقع زمینی که در لیست صنایع آلاینده قرار میگیرن جریمه میشن و معرفی به مراجع قضایی میشن. تو حوزه بحث مازوت سوزی واقعش اینه که به دلیل ناترازی که در مصرف انرژی اتفاق میفته گاهن برخی از واحدهای به ویژه نیروگاه مجبور میشن از سوخت دوم استفاده بکنن، همونطور که اشاره کردیم که حالا عذرخواهی کردن مسئولین در واقع نیروگاه شازن، این بودی که در واقع این سوخت گاز براشون در واقع تامین نشود به دلیل کمبود و افزایش مصرف سوختی که در بخش خانگی و تجاری داریم. اشاره کردم ما اگر می اومدیم روی بهینه‌سازی مصرف انرژی کار میکردیم الان این کمبوده در واقع اصلا احساس نمیشد. ضمن اینکه الان بودن نزدیک 76% گاز تعدیلی شبکه داخلی کشور در بخش خانگی و تجاری داره مصرف میشه و بخشی که
خب متاسفانه تلفن ایشون قطع شد. حالا به هر حال من همینجا ازشون تشکر میکنم که پاسخگو بودن. حالا البته شنونده عزیزی گفتن که ایشون دارن همش مشکلات رو مطرح میکنن، راه حل چیه و پیامک های متعدد دیگری دارین. در این لحظه خانم دکتر سمیه رفیعی ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم دکتر رفیعی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، صدای بنده رو میشنوین؟ خانم دکتر رفیعی عزیز صدای بنده رو میشنوید؟ خب من یه چند تا از این پیامک ها رو میخونم تا زمانی که ارتباط ما دوباره برقرار بشه. که عزیزان شنونده گفتن که هوا وقتی آلوده است باید از هم نقل عمومی استفاده کنیم، البته اگه واقعا ظرفیت کافی داشته باشه. من فکر کنم خیلی از ما تمایل داریم این کارو بکنیم. عزیز شنونده دیگری از اصفهان گفتن که آلودگی هوا، خوش شدن زاینده رود، مرداب گاوخونی باعث بیماری زیاد جدی شده، سوخت مازوت در پالایشگاه هم مزید بر علت، و چرا فقط از مشکل میگن و راهکار نمیدن. بریم سراغ ریاست فراکسیون محیط سیستم از شورای اسلامی خانم دکتر سمیه رفیعی. سلام عرض میکنم خدمتون.
بله بنده هم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی و تماس دعا در این ایام.
خانم دکتر ببینید، ما میخواییم پسماند سوزی رو در مورد سهمش در آلودگی هوا صحبت بکنیم دربارهش و میخواییم ببینیم که چون شما هم اظهار نظری داشتید مبنی این که میتونه یه سهم 10-20% داشته باشه، البته واقعا مطالعه سیاه انتشار باید داشته باشیم که اظهار نظر دقیق کارشناسی بشه. عزیزان شنونده هم هستن که ما ازشون خواستیم تجربیاتشون بگن. یه دهی میگن که یه کارتون خواب مثلا لاستیک آتیش میزنن، یکی دیگه از عزیزان گفتن که یکی از منابع آلودگی داریم در تهران پایانه های مسافربری هستند که اینا داخل بله. شهر ساخته شدن، مدام این فلوس روشنه و بالاخره تشدید میکنه این شرایط رو و سایر مواردی که عزیزان شنونده مطرح کردن. اما نظر شما رو جویا بشیم و اینکه چقدر خود شهرداری و پیمانکاراش دخالت دارن تو این تولید آلاینده و زباله سوزی، یا اینکه اینا بیشترش منابع شخصی ثابته.
بله باید عرض کنم خدمتتون که به پسماند سوزی های مکرری که خصوصا در اثر در واقع گران شدن کالاها به وجود اومده و خیلی بیشتر شده، یکی از منابع آلودگی هواست که متاسفانه مقفول مانده بود. ما هدفمون از بازدید شبانه و در واقع مطرح کردن این موضوع این بود که مدیران اجرایی این موضوع رو حتما در تصمیم گیری هاشون لحاظ بکنن، که متاسفانه تا قبل از اینکه مجلس وارد بشه و این بازدیدهای ما وجود داشته باشه خود مدیران بابتش اقدام ویژه و خاص هماهنگی نکرده.
یعنی بازدیدها برای رونمایندگان مجلس انجام دادن، کار محیط زیست نبوده؟
دقیقاً فراکسیون محیط زیست انجام داد و دوستانی از محیط زیست تهران و شهرداری تهران رو همراه خودش کرد که بخواد در واقع این رو هم مطرح بکنه برای مدیریت کردنش و اگر مدیریت بشه، حالا عرض میکنم هنوز مطالعات عددیش در نیامده ولی تخمینی که کارشناسان میزنن بین 10-20% میتونه در بحث آلودگی هوا در واقع این رو بتونه کم ترش بکنه. منتها عدد قطعی نیست ولی حتما سهم زیادی داره. یه نکته که خانم علوی لازمه من حتما خدمتتون عرض کنم، آلاینده هایی هست که ناشی از این پسماندسوزی است و این آلاینده ها به شدت سمی و خطرناک هستند و هر چه زودتر باید نسبت به مدیریت این مسئله باید اقدام بشه. من تعجب میکنم چرا تا پیش از اینکه فراکسیون محیط زیست در واقع اینها رو دنبال نکرده بود، چرا واقعا توی رأس تصمیم گیری ها این جریان وجود نداشت. یه نکته،
یعنی در محیط زیست هم وجود نداشته خانم دکتر؟
بازدیدهای دوستان انجام میدادن عرض کردم، اما اقدام هماهنگ و پیشگیرانه منسجمی واقعا وجود نداشت.
اصلا این مطالعات سیاهی انتشار رو کی باید انجام بده خانم دکتر؟
مطالعه سیاهی انتشار رو در واقع سازمان حفاظت محیط زیست چند سال پیش هم یه اقداماتی شهرداری تهران انجام داده و شرکت کنترل کرده.
و اصولا بعد اینا به روز بشه سالانه؟
ببین خب مشخصه که در واقع بحث آلودگی هوا یک جریان پویا و مستمریه.
بله.
حتما باید از نظر آلاینده شاخص، از نظر در واقع تعدد منابع، حتما باید بروز بشه. این کاملا واضحه که تصمیم گیری ها به سمت غلطی در واقع سوق پیدا نکنه و اگر هم قرار هست بودجه هزینه بشه، بودجه در سمت سوی درست خودش بخواد قرار بگیره. این خیلی واضحه. این رو باید، من فکر میکنم سازمان برنامه بودجه باید برای این یک فکری داشته باشه و باید حتما در موارد خودش این رو لحاظ بکنه و خود سازمان محیط زیست هست که باید این رو درخواست بکنه، پیگیری بکنه، انجام بده، مزایده مناقصش رو برگزار کنه و سایر مواردش رو. و متاسفانه ما تو این زمینه ضعف داریم. حتی خانم علوی اون سیاهی انتشار آخری هم که انجام شد مربوط به چند سال پیشه، حتی اونم از نظر ما کامل نبود. مثلا همین مورد پسماندسوزی ها درش اصلا لحاظ نشده بود یا خیلی از منابع دیگه که میتونن،
یعنی اصلا سهمی براش در نظر گرفته نشده بود.
نه سهمی در نظر گرفته نشده بود. ببین این یک واقعیت در بحث آلودگی هوا. این که من عرض میکنم خدمت شما که نمیشه اطلاق کل بهش داد در سهمی که میتونه آلایندگی تولید بکنه، اینه که مثلا در شهر تهران شما شاید بتونید بر اساس پایش‌ها بگید که خب مثلا این میتونه 10-20% از آلودگی هوا رو کم بکنه، اما مثلا شما در استان خوزستان یا در استان اصفهان یا در گیلان، مازندران شما یا در عراق حتی شما نمیتونید بگید که این میتونه مثلا 20% امکان داره در خوزستان مثلا 40% آلودگی.
ولی یه کار دیگه خام نیست میشه کرد. ببینید شرایط که اینقدر بقرنج میشه که به مرز وضعیت قرمز میرسه.
بله.
که مسلماً یه تعداد قربانی خواهد داشت.
بله.
یعنی اینا واقعا خب سکته مغزی و سکته قلبی و اینا شما نمیتونید که دقیقا بیاید.
بله.
بخواید اثبات بکنید الان چند نفر تو اورژانس بستریان، چند نفر سکته کردن، کدومش مربوط به این میزان. ولی بالاخره اون کسی که گرفتگی عروق داره درصدش بالاست، خبرم نداره، تو این هوا اگر تردد بکنه مسلما سلامتش به مخاطره میفته. توی همچین شرایطی میشه یه اکیپایی رو بسیج کرد که بازدید داشته باشن، حداقل جلوی پسماندسوزی رو بازدارنده براش بازدارندگی ایجاد بکنن، از نیروی انتظامی میشه کمک گرفت. یعنی شرایط یه شرایط غیر مترقب است، شرایطی که شما دائم مجبوری فقط مدرسه، یعنی منظورم اینه که اگه دیگه مجبور دولت فقط مدرسه تعطیل بکنه، محدودیت ترافیکی بذاره، در کنارش یه اکیپای رو میتونه برای برخورد با افرادی که الان دارن به هر میزان آلاینده تولید میکنن، برگ میسوزونن، ساقه نمیدونم برداشت محصول کشاورزی میسوزونن، زباله میسوزونن، نمیدونم تردد کامیونا رو محدود بکنن حتی شبانه. بالاخره شرایطی که الان این بیانیه اساتید دانشگاه صنعتی عراق بالاخره خیلی تاثیرگذاره. یعنی شرایط 1,000,000 نفر در محلی دارن زندگی میکنن که به طور مستقیم سلامتشون تحت تاثیر این مازوت سوزی در شازنده. خب این دیگه اینا یعنی محققان کشورن که دارن درخواست میکنن از استانداری که جلو این کار رو بگیرید.
مسئله میدونید کجاست خانم علوی بزرگوار؟ مسئله اینجاست که در مدیریت مسائل فنی از این دست مثل مدیریت آلودگی هوا حرف کارشناسان شنیده نمیشه. اتفاقا ما در سازمان حفاظت محیط زیست کارشناسانی داریم و مدیران میانی رو داریم